بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام خدمت عزیزان و تبریک به مناسبت ایام عید قدیر خم. در ادامه نامه 31 نهج البلاغه، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرزندشون امام مجتبی را به دو نکته اساسی مطلع کردند. اول اینکه بدان و آگاه باش عالم یک نظام توحیدی دارد. دوم آنکه اگر در نظام توحیدی چیزی را متوجه نشدی، انکار نکن، رد نکن. اون چیزی را که تو نمیدانی حتما حکمتی دارد، که اون حکمت گاهی اوقات با گذر عمر، با طی شدن زمان مشخص می شود و گاهی اوقات حقایقی هستند که دنیا ظرف بیان اونها نیست. ولی اون چه مهم است اینه که انسان بداند خدای حکیم از روی حکمت عالم را خلق کرده. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در ادامه حضرت فرمود وَأَلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّ أَهَدَ لَمْ يُنْبِعْ أَنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَمَا أَنْبَعَ أَنْهُ نَبِيًّا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَرْزَ بِهِ رَائِدَ. حسن جان، بدان و آگاه باش که هیچ کسی لم ينبه خبر نداده است از خدای متعال مانند اون چه که پیغمبر ما خبر داده است. خب مستحضرید، هر پیغمبری که آمد به مقتضای درجه و مقام خودش و به مقتضای حال مخاطبینش، مردم و دورانش، مسائلی از توحید را بیان کرد. سلام علیکم و رحمت الله. اما هیچ پیغمبری مانند پیغمبر ما اون مباحث عمیق و دقیق توحیدی را بیان نکرد. هیچ پیغمبری مثل پیغمبر خاتم از صفات الهی، از افعال الهی، از ممنوعیت ورود به کنه ذات الهی صحبت نکرده. لذا حضرت می‌فرماید هیچ پیغمبری خبر نیاورده است در مورد خدا مانند آنچه پیغمبر فرموده. حالا که او بهترین خبر آورنده است در مورد خدا، فرض بهی رائدا، راضی باش که پیغمبر رائد تو باشد. رائد قبلا هم ترجمه کردیم، به معنای کسی است که پیش قراول یک کاروان است، جلودار یک کاروان است، میره آب را پیدا میکنه، مکان مناسب استراحت رو پیدا میکنه، بر میگرده پیش کاروان میگه من فلانجا را پیدا کردم، بیاید بریم اونجا استراحت. یا اونهایی که در ایام حج پیش از رسیدن حجاج به عرفات میرن، مکان را تعیین میکنن، چادرها را برپا میکنن تا بعد حاجی ها بیان، به اینها میگن رائد. حضرت فرمود حسن جان، او کسی است که محضر خدا بوده، مطالب را از خدا فهمیده، توحید را با تمام جان فرا گرفته. حالا تو هم راضی باش که او رائد تو باشد، کسی باشد که دست تو را بگیرد و به سمت توحید ببرد. و الی نجاتر قائدا، راضی باش که پیغمبر رهبر تو باشد برای رسیدن به نجات. فانی لم آلک نصیحه، حسن جان من کوتاهی نکردم در نصیحت تو. آلک متکلم وحده از الو است، الو به معنای کوتاهیه. حضرت فرمود من کوتاهی نکردم در نصیحت. این جملاتی که دارم برای تو میگم چکیده تمام نصیحت هاست. نگاه نکن کوتاهه، عمق این مطلب بسیار زیاده. این که تو توحید را قبول داشته باش، این که تو اگر چیزی را نفهمیدی بگذار به پای حکمت خدا، این که تو به نبوت پیغمبر خاتم و به احکام و دستورات او عمل کن، خیلی مطلب عمیقی است، خیلی مطلب مهمی است. لذا من هیچ کوتاهی در وصیت تو نکردم. و انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظری لک. حضرت فرمود حسن جان تو هر چه تلاش کنی برای خودت، برای نفست، برای اینکه اون مطالبی که نیاز داری را بفهمی، باز هم نمیرسی به آن چیزی که من برای تو گفتم. مقصود امیرالمؤمنین سلام الله علیه این است حسن جان تو هر چه هم بخواهی تلاش کنی باز هم تجربه مرا نداری. من عرض کردیم این جملات از زبان یک پدر است، نه از زبان یک انسان معصوم. حضرت می‌فرماید که من به عنوان یک پدری که 60 سال عمر کرده ام تجربیاتی دارم که این تجربیات رو تو در کتاب پیدا نمی‌کنی. هر چه هم تلاش کنی، زحمت بکشی، درس بخونی، بازم نمی‌رسی به اونها، چون اونها این که حضرت فرمود از تجربه تو فوق العلم، تجربه از علم بالاتره، چون علمی است که به حقیقت پیوسته، صرف تئوری نیست. لذا حضرت فرمود که تو هر چه تلاش کنی نمیتوانی به این نصیحت‌های من برسی، چون من نصیحت را به اضافه تجربه دارم برای تو بیان میکنم که تو این تجربه را فعلا نداری. و علم یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتتک رسله. این هم یکی از جملات معروف نامه 31 است که در مباحث کلامی، در مباحث توحیدی زیاد به کار میبره. حضرت میفرماید حسن جان خدایی در عالم هست که ما او را میپذیریم، ما به او اعتقاد داریم. بعضی وقتها یک شبهاتی مطرح میشه که در عالم چند خدا هست، که خدایان شر و خدایان خیر داریم، که عالم پر است از خدا. این نظریاتی که ثنویه و غیر ثنویه دارن، دو خدایی و سه خدایی و حضرت میفرماید من یک استدلال راحت به تو میگم، این استدلال تو را میرساند به توحید خالص. اون استدلال چیه؟ حضرت فرمود نگاه کن این آسمان و زمین و کوه و در و دشت همه دارن فریاد میزنن که ما مخلوق خدا هستیم. چیزی که ما میبینیم همه مخلوق خداست. خب اگر یک خدای دومی هم باشه باید به اون خدا بگیم آقا کو نشانه های وجود تو؟ تو کدام عالم رو خلق کردی؟ در کدام عالم میتونی تصرف کنی؟ به اون خدای دوم بگیم پیغمبران تو کجا هستن؟ چرا کسی از طرف تو نیامد تا ما را ارشاد کنه؟ چرا از کسی از طرف تو نیامد که معجزه داشته باشه؟ خیلی این استدلال زیباست. فرمود و علم یا بنی انه لو کان لربک شریک، اگر خدای تو یک شریکی داشت، لاتتک رسله، رسولان اون خدا باید پیش تو می اومدن، تو رو دعوت می کردن. و لرأیت آثار ملکهی و سلطانه، تو باید آثار سلطنت و حکومت او رو می دیدی. خدای اول می گفت من می خوام باران بیاد، خدای دوم می گفت نه. خدای اول می گفت من می خوام روز بشود، خدای دوم می گفت نه. بالاخره باید خودی نشون بده اون خدای دوم. و لعرفت افعاله و صفاته، اگر خدای دومی واقعا وجود داشت او باید خودش را و افعالش را و صفاتش را به تو می شناسون. در واقع این جملات حضرت اون روی دیگر سکه این آیه است. قرآن کریم فرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. خب در این آیه قرآن میفرماید اگر دو خدا در عالم وجود داشته باشه نظم به هم میخوره، بی نظمی و فساد به وجود میاد. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه فرماید اگر خدای دومی در عالم وجود داشت، این خدا کجاست که ما نه خودش رو دیدیم، نه آثارش رو دیدیم، نه پیغمبرانش رو دیدیم؟ در واقع همون جمله است که قرآن می‌فرماید، حضرت به بیان دیگری او رو بیان می‌کند. در ادامه می‌فرماید ولکنه اله واحد کما وصف نفسه. ولی خیالت راحت باشه، خدا یک خدای واحدی است همان گونه که خودش را وصف کرده. لا یزاده فی ملکه احد، هیچ کسی نمیتواند در ملک خدا، در حکومت خدا مخالفت کند با او. اون خدایی که خدای واحد است در ادامه فرماد ولا یزول ابدا ولم یزل، خدا هرگز زائل نخواهد شد و همیشگی بوده. هرگز زائل نخواهد شد یعنی ابدی است، همیشگی بوده یعنی ازلی است، از ازل تا ابد رو پوشش داده، فرا گرفت. حضرت می‌فرماد اون خدایی که واحد است حاکم است، چون خالقیت او ازلی و ابدی است، حکومت او هم ازلی و ابدی است. خدایی که قدرتش محدود به دیروز یا امروز یا دنیا باشه او خدا نیست. خدایی که فقط در قیامت جلوه‌گری کنه او خدا نیست. که خدا خدای قبل از خلقت بشر است، بعد از خلقت بشر است، بعد از مرگ بشر است، قیامت انسان را او باید مدیریت کند. حضرت می‌فرماید که لا یزاده فی ملکه احدا، هیچ کسی نمی‌تواند در حکومت الهی تنه به تنه خدا بزنه، کما این که او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. چون همیشه بوده و همیشه هست، پس حکومتش هم همیشگی است، هیچ کسی نمیتونه با او در بیفته. اولون قبل الاشیاء بلا اولیه، خدا اول است، قبل از همه اشیاء است، ولی اولیت او به نحوی نیست که دوم داشته باشد، به نحوی نیست که کسی او را خلق کرده باشد. او اولی است که قبل از او هیچ نیست و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه، او آخری است که بعد از او چیزی نیست، نهایت نداره. چون ما وقتی که میگیم اول، مقصودمون اینه، میگیم اولین نفر وارد کلاس شد. خب این اولین نفر نسبت به چیه؟ نسبت به درس امروز دیگه. اما نیم ساعت پیش که هنوز کلاس شروع نشده بود یکی دیگه وارد کلاس شد. اول نسبت به بقیه همکلاسیاش، اولین رئیس جمهور فلانی است، این اولین نسبت به بقیه است دیگه، نسبت به دوم و سوم. خدا اول است، ولی اولی که نسبت به کسی نیست، او اول مطلق است. آخر هم همینطوره، ما میگیم فلانی آخرین گلزن تاریخ جام جهانی بود، آخر نسبت به بقیه، ولی خدا اینطور نیست، آخری است که دیگه بعد از او چیزی معنا ندارد. از ام ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بسر، حضرت می فرماید ببین خدایی که ما قبول داریم و می پرستیم بزرگتر از آن چیزی است که بشود با دیدن، با رؤیت، حالا چه رؤیت قلبی باشد چه رؤیت بصری، به او احاطه پیدا شد. یه وقتی شما میری یه جنسی رو بخری، یه ماشینی رو بخری، شما احاطه داری به او، تمام قسمت‌های او رو می‌بینی، داخلش رو می‌بینی، بیرونش رو می‌بینی، کارشناسش رو می‌بینی، احاطه داری بر او، می‌بینی و می‌خری. بعضی وقت‌ها یک مطلبی درونی است، می‌فهمی که گرسنه‌ای، با تمام وجودت گرسنه بودن را درک می‌کنی، میری غذا می‌خوری. حضرت فرمود فهم و شناخت خدا به هیچ کدام از این دو صورت نیست. چرا؟ چون هیچ کسی نمیتواند به خدا احاطه پیدا کند، او بزرگ است، او بی نهایت است. عظم ان تثبت ربوبیته، خداوند بزرگتر از آن است که اثبات شود ربوبیتش به احاطه قلب، یک کسی با قلبش احاطه به خدا پیدا کند، او بسرن، یک کسی با چشمش به خدا احاطه پیدا کند. این که گاهی اوقات گفته میشه مثلا فلان عارف، فلان ولی خدا شهودی دارد، خدا را دید، او در حال مکاشفه اسراری دید، به هیچ وجه معناش این نیست که او خدا را دید، چون خدا دیدنی نیست، او یکی از افعال خدا را دیده. وگرنه خدا به معنای کنه ذات، به معنای همه حقیقت، اصلا محدود نیست که قلب به او مسلط بشه، فقط بی نهایت می تواند به بی نهایت برسد، ما که بی نهایت نیستیم، پس یک گوشه ای از جمال او رو دیدیم، وگرنه خدا احاطه شدنی نیست. حضرت می فرماید راه برای خداشناسی باز است، قلب و چشم می توانند خدا را بشناسند، ولی خیال نکنید قلب و چشمتون می تونه بر خدا احاطه پیدا کنه. فاذا عرفت ذلک فافعل کما ینبغی لمثل که ای یفعله فی صغر خطره و قلت مقدرته و کسرت عجزه و عظیم حاجته الی ربه فی طلب طاعته. این جمله‌ای که عرض می‌کنم داخل پرانتز بنویسید، از کما یعنی این گونه است، فاذا عرفت ذلک فافعل پرانتز باز کما تا برس الی ربه، این الی ربه هم داخل پرانتز باشه، فی طلب طاعته بیرون. جمله این گونه است، فاذا عرفت ذلک فافعل فی طلب طاعته. حسن جان وقتی خدا را این گونه ای که بهت گفتم شناختی، او خدای واحدی است، هیچ کسی نمیتونه با او در بیفته، وجود او ازل تا ابد را فرا گرفته است، هیچ کسی نمیتونه به او احاطه پیدا کنه، وقتی همه اینها را شناختی، فافعل فی طلب طاعته، تمام تلاشت را به کار ببر تا طاعت او را کسب کنی، اونقدر اعمال انجام بده تا برسی به مرتبه مطیعین. این معنای جمله. حالا اون چیزی که تو پرانتزه فرمود، این بحث عمل انجام دادن فقط مختص به تو نیست، تمام انسان‌ها بلکه تمام موجودات به اونجایی میرسن که باید عمل انجام بدن، باید عمل صالح داشته باشن. چرا؟ چراش رو حضرت داخل پرانتز میفرماد، فرمود کما ینبغی لمثلک، تمام کسانی که مثل تو هستند باید سزاوار است که اعمال صالح انجام بدن، ایفعله فی صغر خطرهی، خطر به معنای قدر و منزلته، شما انسان‌ها در مقابل خدا قدر و منزلتتون بسیار کوچک و صغیره. خب کسی که قدر و منزلتش کمه در مقابل کسی که قدر و منزلتش زیاده باید طاعت انجام بده، باید مطیع باشه. و قلت مقدرتهی، مقدره به معنای قدرته، تمام تو و هر کسی که مثل توست قدرتش کمه، پس باید مطیع باشه. و کثرت عجزهی، همه انسان ها عاجزند، همه انسان ها حاجتمند به خدا هستند. چهار صفت بیان کرد، هم قدر و منزلت کوچک است، هم قدرت کم است، هم عجز زیاد است، هم حاجت فراوان است. خب کسی که این چهار صفت رو داره، او باید فافعل فی طلب طاعته، باید کار کنه برای کسب رضایت الهی، باید طاعات الهی رو به طور کامل به جا بیاره. و رهین من عقوبته، باید عمل کند تا از عقوبت الهی رهایی پیدا کنه. اگر آدم طاعت الهی رو انجام نده، این در گرو است، این رهن است، گرفتار است، ولی وقتی مطیع شد خودش رو آزاد کرده. والخشی من عقوبته، حسن جان اعمال صالح و طاعت انجام بده برای ترس از عقوبت خدا. و شفق من سخته، شفقه و خشیه دو تا معنای شبیه به همن، یه تفاوت ریزی داره. خشیت اونجاست که صرف ترس باشد، اما شفقت اونجاست که آدم می ترسد، ترس همراه با امیدواری، از یک طرف می ترسی، از یک طرف امیدواری که ببخشه، این میشه شفقت. حضرت فرمود که تو طاعت انجام بده برای این که باید بترسی از غضب خدا، از سخط خدا. خدا اگر غضب کنه خیلی سخته، پس تو مواظب باش اعمال صالح انجام بده که گرفتار غضب الهی نشی. فانه لم یامر که الا بحسن و لم ینه که الا عن قبیح، خدای متعال فقط تو را امر به کارهای نیک کرده، هر کاری که خوب است انجام بده، و تو را نهی نکرده است مگر از کارهای قبیح. اگر دیدی یک کاری پیش نفس تو، پیش چشم تو خیلی زیباست، ولی خدا از اون نهی کرده، ناراحت نشو، سلام علیکم و رحمت الله، نگو خدا چرا با ما لجه، چرا هر چی که ما کیف میکنیم ازش حرامه، بگو این حتما دلیلی داشته، چون خدا فقط از کارهای قبیح نهی کرده، هر چیزی که زشت بوده را خداوند حرام کرده، ولی کارهایی که شایسته بودن، خوب بودن، امر کرده و انجام دادن همه اونها. حضرت در بخش بعدی دوباره امام مجتبی را خطاب قرار می‌دهد، می‌فرماید یا بنی، ای فرزندم، انی قد انبعتک عن الدنیا و حالها، من تو را با خبر کردم، آگاه کردم از دنیا و احوال دنیا و زوالها و انتقالها، تو را با خبر کردم از اینکه دنیا یک روز تمام می شود، دنیا پر است از دگرگونی و انتقال، یه روز مریضیه، یه روز خوشیه، یه روز عروسیه، یه روز عزاز، همه این مشکلات همراه. عزیزان خیلی نکته مهمی است، انسان اگر حقیقتاً به این مطلب واقف باشه، یعنی بفهمه، بنا نیست ما همش خوش باشیم، به کما اینکه بنا نیست همش ناراحت باشیم. همون وقتی که انسان خوش است میدونه یه ناخوشی هم براش تدارک دیدن، همون وقتی که انسان عزاداره، در حال مریضیه، تب او بالاست، او یک روز خوش رو هم جلوی خودش تصور میکنه که فردا که این بیماری تمام شد لذت زندگی شروع میشه، دوباره برمیگردیم به کارهای عادی، دوباره برمیگردیم به تنفس راحت. خیلی این مهمه، اگر ما این رو بفهمیم که زندگی بنا نیست همیشه به وفق مراد ما باشه، بعد اگر یه بالا و پایینی در زندگی به وجود اومد، اونطور نیستیم که جزع و فزع کنیم، بیتابی کنیم، ناشکری کنیم، کفر بگیم، نه، مثلا از قبل بنابر همین بود، دقیقا طبق برنامه عالم داره پیش میره، سختی که آمد خب این که طبق برنامه بود، مثل اون کسی که وارد میدان مسابقه شده میدونه مسابقه پرش از روی موانع، هر چند قدمی که رفتی یه مانع جلو تو باید بپری، نپری زمین میخوری، او خودش رو آماده کرده، لذا وقتی مانع رو دید میپرد، تلاشش رو بیشتر میکنه. ولی اگر کسی بهش گفته باشن اینجا میدان خوشگذرانیه، همین که اومد رسید به این مانع، خب پریشون حال میشه که این چیه، سر و صدا میکنه، ما اومده بودیم خوشگذرونی، چرا اینجوری ناراحتی ایجاد شد. نگاهی که امیرالمؤمنین به ما میده خودمون رو آروم میکنه، زندگی ما را در عین سختی ها و مشکلات همراه با طمأنینه و آرامش میکنه. حضرت فرمود من به تو آموختم زندگی حال مختلفی داره، از بین رفتنی است، دگرگونی هایی داره، انبعتو که عن الاخره و ما اعد لأهلها فیها، همچنین من تو را باخبر کردم از آخرت و اون چیزهایی که آماده شده است برای اهل آخرت در آخرت، نعمتها و عذابهای آخرت هیچ کدام رو نمیشه در دنیا پیاده کرد، اونجا هم عذابش فوق دنیاست هم نعمتش فوق دنیاست. لذا فرمود اینها فیها هستن، و ادع لأهلها فیها، در قیامت اون عذاب یا اون پاداش به شما داده میشه. و ضربت لک فیهما الامثال، حسن جان من برای دنیا و برای آخرت مثالهایی برای تو زدم که اینها هر کدام میتواند راه را به خوبی برای تو روشن کند. به طور کلی امیرالمؤمنین در و اهل بیت علیهم السلام در انتقال مفاهیم دینی و حتی مفاهیم توحیدی عمیق از این روش ضرب المثل استفاده کردن. انسان با ضرب المثل ها، با مثال ها، با تشبیه ها بتونه یک مطلبی رو انتقال بده. چندین مقاله و کتاب هم ذیل همین عنوان نوشته شده، مثل ها و مثل واره ها در نهج البلاغه، نقش ضرب المثل در انتقال مفاهیم با توجه به نهج البلاغه، خیلی مفیده اگر انسان خواست برای بالاخره فضای تربیتی و کار دانش آموزی و دانشجویی کار کنه، مهمه که بتونه از این مثال ها استفاده کنه. همسال آیت الله حائری رضوان الله علیه، اون قدرتشون در همین مثال هایی بود که می زدن، تشبیهات زیبایی که داشتن و مطالب رو به عمق جان شنونده می بردن. حضرت فرمود من برای تو مثال هایی زدم، لتعتبر بها، تا تو از اونها عبرت بگیری، و تحظو علیها، تحظو به معنای گام برداشتنه، تحذو حذو الرسول، یعنی دنبال روی کردن از پیامبر. من مثال هایی برای تو میزنم که در مسیر اونها قرار بگیری، اونها را پیش چشم خودت ببینی و مطابق با اونها عمل کنی. حالا دو تا مثال امیرالمؤمنین برای امام مجتبی میزنه. مثال اول اینه: انما مثل من خبرت دنیا که مثل قوم سفر. مثال کسانی که از باطن دنیا با خبر شدند. خبر به معنای تجربه کردن، آزمودن عمیقه. حضرت فرمود مثال کسانی که دنیا دیدن، با تجربن دنیا را به معنای واقعی شناختن، مثال اون کسانی است که به مسافرت رفتن. نبا بهم منزل جدید. نبا به معنای مناسب نبودن، آدم از چیزی خوشش نیاد. نبا بهم منزلون جدیب، جدیب به معنای خشک و بی‌آب و علف. حضرت فرمود اینها وارد یک سرزمینی شدند، کسانی که دنیا دیدن در حال مسافرت وارد یک سرزمینی میشن که بی‌آب و علفه. خب سرزمین بی‌آب و علف خشک به دل انسان نمی‌نشینه، انسان از اونجا خوشش نمیاد، مکان مناسبی نیست. فامو منزلن خصیبا، امو معنای تصمیم گرفتن، قصد کرده. اینها میگن اینجا که خیلی دلچسب نیست، ما بریم به سمت یک منزل خصیب، پر آب و علف، زیبا، با تراوت. ما اومدیم مسافرتی خوشی بگذرونیم، اینجا که بی آب و علف و خشکه، بریم به جایی که زیبا باشه. و جنابن مریعا، جناب معنای جنبه، بریم به یک گوشهی که مریع، پر نعمت و حاصل خیز باشه. خب اینها فحتملو و ثاء الطریق. فحتملو یعنی حمل می کنند، به دوش می کشند سختی های راه را. و ثاء در لغت به معنای رمل بیابانه. آدم وقتی تو آسفالت حرکت کنه سرعتش بالاست، وقتی تو زمین رملی حرکت کنه پاهی گیر میکنه داخل خاک، هر قدمی که انسان میره انرژی میگیره، سرعت کند میشه. به این کنایه از مشکلات. اینها از زمین بی آب و علف تصمیم گرفتن برن یه جای خوش آب و هوا. خب سختی های مسیر رو هم تحمل میکنند و فراق صدیق، اینکه دوستانشون نمیان، بعضی ها میگن ما میخوایم بمونیم، خب یه فراقی حاصل میشه، ولی اینها میگن ما فراق را میپذیریم. و خشونت السفر، سختی های سفر رو میپذیرن. و جشوبت المطعم، جشوبه به معنای ناگواری و خشکیه. اینها غذاهای خشک را، غذاهای ناگوار را میپذیرن. چرا؟ لیعتو ساعت دارهم، تا برسند به یک سرزمین خوش آب و هوای وسیع، اون چیزی که دلشون میخواد، اون چیزی که علاقمندن به او. لیعتو ساعت دارهم، تا برسند به یک منزل وسیع و منزل قرارهم، برسند به اون جایی که دلشون آرامش پیدا کنه، خیالشون راحت بشه. حضرت فرمود فلیس یجدون لشیء من ذلک الما. این جمله خیلی جمله زیباییست. کسانی که تصمیم گرفتن از جای بد به جای خوب برن، هر چه زحمت و سختی و رنج در مسیرشون باشه، اصلا اینها را نمی بینند. این سختی ها برای اونها سختی نیست. لیس یجدون لشیء من ذلک. ذلک یعنی همه این سختی ها، یعنی اینکه دوستانتون جدا شدند، سفر سخته، طعام ناگواره، همه این سختی ها برای اینها هیچ رنجی نداره. علم با الف معنای درد و رنج، همون چیزی که دیگران رو به گریه می اندازد برای اینها شیرینه. چرا؟ چون این یه هدفی داشت، چون میخواست از جای بد به جای خوب حرکت کنه. ولا یرون نفقتن فیه مغرما. در این مسیر هر چیزی را هم که خرج کنند، هر چیزی را که هزینه کنند از دست ندادن. نمیگن آقا ما برای این که از اینجا بریم اونجا اینقدر کرایه دادیم، اینقدر هزینه زیادی بر ما تحمیل شد. اصلا این حرف رو نمیزنن، چون میدونن از جای بد دارن میرن به جای خوب، لذا خیلی هم خوشحالند. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم الی محلتهم. حضرت فرمود هیچ چیزی محبوبتر و شیرینتر نیست برای اینها از اون چیزی که اینها رو به خونه های جدیدشون نزدیک کنه، اینها را به محله خوش آب و هوای جدیدشون برسونه. اینها میگن هر کاری لازم است ما انجام بدیم تا زودتر برسیم. پول بیشتر میخواد خرج میکنیم، تلاش بیشتر میخواد تلاش میکنیم، هر طوری هر کاری که ما را زودتر به اون منزل آرامش برسونه ما انجام میدیم. خب این قصه کسانی که حضرت فرمود اینها از جای بد به جای خوب میرن. در مقابل اینها و مثل من اقتر بها، مثال دوم گروهی است که اقتر فریب خوردن به دنیا، کسانی که دنیا اونها را فریب داده، که مثل قوم کانو به منزل خسیب. اینها دقیقا عکس گروه اولا، یک گروهی که در یک سرزمین خوش آب و هوای و پر از نعمتی ساکنند. فنبا بهم الى منزل جدید، به اینها میگن آقا حرکت کنید بریم به سمت یک منزل بی آب و علف، یه جای خشک برای شما مهیا شده. اینها نبا بهم، بدشون میاد، میگن آقا ما نمیایم اونجا، مناسب ما نیست، اونجا لذتی برای ما نداره. فلیس شیء اکره الیهم ولا افزع عندهم من مفارقت ما کانوا فی، بدترین چیز برای اینها، ناپسندترین چیز در نزد اینها، افزع به معنای ناپسندتره، بدترین و ناپسندترین چیزی که برای این گروه میتونه موجود باشه مفارقت از این زندگی شیرینه. بهش بگن از این جای خوش آب و هوا دل بکن، برو در دل کویر زندگی کن، خیلی سختشه، بدش میاد، اذیت میشه. من مفارقت ما کانو فی الا ما یهجمون علیه و یسیرون علیه، بهش بگن حرکت کن، برو برس به یک جای بی آب و علفی. یهجمون علیه یعنی خانه‌ای که ناگهان انسان به اون میرسه، اون خانه وحشتزا و اون جایی که دارن به سمت او حرکت میکنن. حضرت فرمود مثل انسان‌ها در این دنیا از این دو گروه خارج نیست، کسانی که دنیا را جای بدی میدانند و میروند به جای خوب، خب اینها اون گروه اولند، کسانی که دنیا را جای خوب و شیرینی میدانند و نمیخوان برن به سمت آخرت، اینها همون گروه دومند. مثالی و روایتی از وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه است، بعضی درس کردن ما بالونا نکره الموت ولا نحبه، آجان چرا ما از مرگ میترسیم؟ چرا ما از آخرت خوشمون نمیاد؟ از مرگ خوشمون نمیاد؟ علتش چیست؟ جواب حضرت خیلی عجیبه. حضرت فرمود انکم اخربتم آخرتکم و امرتم دنیاکم. مشکلی نیست که مرگ بد است، مشکلی نیست که قیامت بد است، مشکل اینه شما دنیا را آباد کردید، دنیا را زینت کردید، آخرت را تبدیل به یک ویرانه‌ای کردید. خب به هر انسان عاقلی بگن از ویرانه برو داخل قصر با کله میره، به هر کسی بگن از قصر برو تو خرابه نمیره، بدش میاد. مشکل قیامت نیست، مشکل شمایید. شما به جای اینکه آخرت رو آباد کنید دنیاتون رو آباد کردید. هرچی بهت میگن آقا 80 سال گذشت 90 سال گذشت و داری میری، اصلا فکر نمی کنی، فکر میکنی همیشه هستی، فکر میکنی اینجایی که هستی بهترین جاست چون اینجا رو آباد کردی، نگاه میکنی به روبرو قیامت ویرانه ای برای تو بیشتر نیست، لذا دل نمیکنی از دنیا. مثال حضرت بسیار گویاست، خیلی اگر دقت کنیم به او مطالب زیادی درش هست. در جملات پایانی فرمود یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، حسن جان هر وقت خواستی در مورد دیگران قضاوت کنی خودت را معیار قرار بده برای این ترازو. این قصه را شاید شنیدید، یه شخصی نقل میکنه که من استاد دانشگاه بودم، امتحانی گرفتم، آمدم این امتحان رو تصحیح کنم، یکی از برگه ها اسم نداشت. خب خیلی ناراحت شدم که این چه دانشجوی تنبلی است که حتی یادش رفته اسمش رو بنویسه. شروع کردم به تصحیح کردن، دیدم نمره شد مثلا 20، شد آره 20. من گفتم که نه، اصلا ممکن نیست سر کلاس من یکی 20 بگیره، اونم یه همچین دانشجوی تنبلی که اسمش رو یادش رفته بنویسه. یه بار دیگه از اول تصحیح کردم، نمره شد 16. گفتم خب حالا من تمام برگه ها رو که تصحیح کردم مشخص میشه اون شخصی که در کلاس بوده و اسم نداشته نمره برای اوست. همه برگه ها رو تصحیح کردم، اومدم نمرات رو وارد کنم، دیدم همه دانشجوها امتحان دادن و همه اسم نوشتن. خیلی فکر کردم پس این برگه آخر چیز، یادم اومد این همون برگه ایست که کلید سوالات بوده، این برگه ایست که خودم نوشتم، جواب سوالات به دستخط خودم. این جملهش جمله قشنگیه، میگه اینجا فهمیدم ما همیشه دیگران را سخت‌تر از خودمان قضاوت میکنیم. اگر بنا باشه برگه خودمون رو تصحیح کنیم راحت، اگر بنا باشه برگه بقیه رو تصحیح کنیم سخت گیری میکنیم. امام فرمود که حسن جان هر وقت خواستی دیگران رو قضاوت کنی با اون معیاری قضاوت کن که خودت را قضاوت میکنی. اگر دوست نداری، شما یه اتفاق برات پیش اومده 10 عقبه داره، چرا من امروز مریض شدم؟ چون 10 عقبه داره، این اتفاق افتاد، اونجا دیگران مراعات نکردن، من مواظب بودم دیگران مراعات نکردن. خب اگر دیدی یک نفر دیگری هم مریض شد، سریع بهش انگ نزن تو چقدر حواس پرتی، تو چقدر مراقبت ها رو دست کم میگیری. نه، دلیلی داره حتما. اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فاجب فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، آنچه را برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. و اکره له ما تکره له، هر چه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم، به هیچ کسی ظلم نکن همونطور که دوست نداری کسی به تو ظلم کند. و احسن کما تحب ای یحسن الیک، به دیگران احسان کن، نیکی کن همونطور که دوست داری دیگران به تو احسان کنن. و استقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک، حسن جان برای خودت قبیح بشمار آنچرا برای دیگران قبیح میشماری. و خیلی وقتا عمل دیگران رو قبیح میشماریم، ولی همون عمل را خودمون انجام میدیم، ولی میگیم طوری نیست. حضرت فرمود هر عملی را برای دیگران زشت میدانی، برای خودت هم زشت بدون. ورز من الناس به ما ترزاه لهم من نفسک، راضی باش از مردم به اون چیزی که راضی هستی از اونها برای خودت. شما سالی یک بار به اقوامت، به رحمت زنگ میزنی، خانه شون میری، احوال پرسی میکنی. خب وقتی خودت این گونه عمل میکنی به همین اندازه هم باید راضی باشی. اگر اونها سالی یک بار به زنگ زدن یعنی تمام. اینطور نباشه خودت عمل کم انجام بدی ولی انتظارت زیاد باشه، خودت کم کمک کنی ولی انتظار و توقعت بالا باشه. حضرت فرمود هر قدری که کمک کردی، حواست به دیگران بود، صله رحم انجام دادی، به همون قدر راضی باش، همون قدر برای تو انجام بدن بسته. ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم، حسن جان اگر چیزی را نمیدانی در مورد او حرف نزن، اگرچه حرف هایی که میزنی کم باشد. خیلی این حرف عجیبیست. ببینید ما خیلی وقتا فقط برای اینکه حرف بزنیم حرف میزنیم، فقط برای اینکه ساکت نباشیم حرف میزنیم، حرف حسابی نمیزنیم، حرف درست نمیزنیم، فقط حرف میزنیم. حضرت فرمود حسن جان در اون چیزهایی که یقین داری، حتم داری بگو، اگر به چیزی یقین نداری خب حرف نزن. حالا بقیه در یک جمعی نشستی، هر کسی شروع کرده یه چیزی رو تحلیل میکنه، تو هم نگو خب حالا که همه دارن میگن منم بگم، تو ساکت باش، چون تو در این زمین سررشته نداری. در حکمت 182 حضرت فرمود لا خیر فی السمت ان الحکم، اگر جایی حرف حکیمانه‌ای داری درست نیست سکوت کنی، یه حرف خوبی بزنی دعوایی رو تمام کن. اما کما انه لا خیر فی القول بالجهل، اگر جایی حرف جاهلانه بود سکوت کن، سکوت بهتر از حرف بد زدن است. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، در مورد مردم چیزی نگو که دوست نداری مردم به تو بگند. اگر احیانا از غیبت بدت میاد، دوست نداری پشت سرت حرف بزنن، پشت سر هیچ کسی حرف نزن. و علم ان الاعجاب ضد الثواب، جمله آخر حضرت اینه حسن جان، عجب و خودپسندی نقطه مقابل درستی است. اگر کسی به عجب گرفتار شد، این از مسیر درست منحرف شده، این خطا رفته. و آفت الالباب، عجب آفت عقل است، عقل را گرفتار میکنه. مرحوم مقنیه در کتاب فی ظلال نهج البلاغه که شرح نهج البلاغه است خیلی زیبا بیان میکنه. ایشون میگه چطوره که عجب باعث آفت عقل، عقل رو زائل میکنه. میگه عجب مثل شراب است، شراب انسان را مست میکند، آدم مست دیگه عقل نداره، دیوانه است. عجب هم آدم را مست میکنه، من از همه بهترم، من از همه زیباترم، من پولم از همه بیشتره، همه باید به من احترام بگذارن، این یک مدل مستی است. مستی انسان را دیوانه میکند، لذا فرمود آفت الالباب. امیرالمومنین روایات بسیاری داریم در کتاب قرر الحکم، این روایات از حضرت هست، العجب آفت الشرف، کسی که شرف داشته باشد، با شرافت باشد، عجب او رو نمیگیره. در جای دیگه فرمود العجب یفسد العقل، خودپسندی عقل را فاسد میکنه. العجب رأس الحماقه، آدم دیوانه و احمق فقط گرفتار عجب میشه. خب این هم بحث عجب. فرمود و علم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب فسعفی کدهک، حسن جان تلاش کن، کده به معنای اون تلاش فراوان، برای تأمین زندگی دنیایی تا میتوانی تلاش کن. ولا تکن خازنن لغیره، هم تلاش کن هم انباردار نباش، این دوتا با هم. تلاش کن تا دنیا را به دست بیاوری، زندگی پر از رفاه و آرامشی داشته باشی، ولی انباردار بچه هات هم نشو، انباردار دیگران هم نشو. در راه خدا انفاق کن، مالی که به دست آوردی خودت استفاده کن، زندگی رو بچرخون، به دیگران هم خیر برسون. ولا تکن خازنن لغیره و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخشع ما تکون لربک، اگر حسن جان هدایت شدی به اون مقصد، اگر خداوند اموالی به تو داد و تو موفق شدید این اموال را هم خرج کنی هم انفاق کنی، اینجا جاییست که باید خشوع در مقابل پروردگار داشته باشی، شاکر باشی که تو را به این مقام رسوند. یه روایت بخونم و تمام. امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه که فرمود کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا روز قیامت اعمال یک عده‌ای رو بهشون نشون میده، در حالی که این اعمال رو که میبینند آه حسرت میکشند که این عمل برای من حسرت ایجاد کرد. امام صادق در تفسیرش این آیه فرمود اینها کسانی هستند که یه مالی اندوخته بودند و مال را خودشون خرج نکردند، مال به ارث رسید به فرزندانشون، فردای قیامت اگر این بچه ها با این پول کار خوبی انجام داده باشن، ثوابی کرده باشن، این نگاه میکنه میگه مال از من بود، دیگران ثواب کردن، ثوابش رفت در کیسه اونها، زحمتش برای من بود. اگر اینها با پول، این ورثه با این پول گناه کرده باشن، بهش میگن تو کسی بودی پول رو در اختیار اونها گذاشتی، گناه او برای تو نوشته میشه. چه او وارث، چه اون وارث عمل صالح انجام داده باشه، چه معصیت انجام داده باشه، در هر دو صورت یک حسرتی در دل این صاحب ماله. لذا حضرت میفرماد هم پول به دست بیاور، هم از اون طرف خرج کن. یکی از اقوام حقیر متاسفانه مبتلای به این بیماری کرونا شده، بسترین از همه عزیزان التماس دعا داریم انشاءالله برای سلامتی همه مرزا، برای سلامتی وابستگان به جمع عزیزان حمد شفای قرائت بفرمایند. الحمدلله رب العالمین.